آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این برنامه تا نیم ساعت دیگر همراهی شما. در ابتدا نگاه به سرخط اخبار. دادستان های ویلت های تاجکستان از مقامشان برکنار شدند. نیروهای اوکراین شهر دبالتسه را ترک می کنند. تلفات در میان مردمی آسایشته افغانستان زیاد شده است و شماره از داوطلبان سفر بی بازگشت و مریخ معلوم شد. تفصیل خبرها. بعد از تنقید سخت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت دادستان ها، تعدادی از پرکورورهای شهری و ولایتی از مقامشان برکنار شدند. دفتر مطبوعات دادستان کلی تاجیکستان روزی 18 فوریه خبر داد، بر اساس سپارش رئیس جمهور در جلسه شورای امنیت، قربان شریف زاده، سراج الدین نورزاده، محمد ارباب زاده دادستان های ولایتی ختلان و سغد و بدخشان و میرزا شریف شریفوف پرکرور دوشنبه از مقامشان آزاد شدند. روزی 17 فوریه رئیس جمهور تاجیکستان در نشست شورای امنیت با عصبانیت زیاد فعالیت مقامات انتظامی به خصوص دادستان ها را تنقید کرد و گفت که بعضی از آنها خودشان قانون را پایمال میکنند و رشوه میستانند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت نیروهای دولتی شهر دبالتسه یکی از صحنه‌های اصلی جنگ با جدای طلبان را به طور منظم و برنامه‌ریزی شده ترک می‌کنند. پترو پروشنکو روز 18 فوریه گفت تقریبا 80% واحدهای نظامی اوکراین شهر را ترک کردند و دو کاروان دیگری سربازان باقی مانده است. با وجود حکم اجرا گرفتن سازش آتش‌بس از روز 15 فوریه، جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان ادامه کرد. دبالتسه یک شهر مهم در بین ولایت‌های دونецьک و لوهانسک است و آنها را با راه آهن وصل می‌کند. این ولایت‌های صنعتی و عمدتاً روسنشین را جدای طلبان طرفدار روسیه در دست دارند. از این پیشتر فدریکا موگرینی مسئول سیاست امور خارجی اتحادیه اروپا تهاجم جدای طلبان در شهر دبالتسه را محکوم کرد و آن را نقض آشکاری سازش آتش‌بس نامید. قاسم العبیدی یک پلکانی که پلیس عراق گفت جنگجویان دولت اسلامی در شهر البغدادی 45 نفر را زنده آتش زدند. سبب این عمل کرد معلوم نیست، ولی به گفته قاسم العبیدی بعضی از این قربانیان ماموران امنیتی هستند. العبیدی گفت جنگجویان دولت اسلامی اکنون به خانه ها و قرارگاه های کارمندان نیروهای امنیتی و همچنین مقامات محلی حمله می کنند. او از حکومت عراق و جامعه بین الملل کمک خواست. تصدیق گزارش درباره آتش زدن 45 نفر از منابع دیگر به سبب ادامه درگیری و ارتباط ضعیف امکان ناپذیر است. گروه دولت اسلامی هفته گذشته بسیاری از شهر البغدادی را اشغال کرد که این شهر در نزدیکی پایگاه نظامی عین الاسد جایگیر است. در پایگاه نظامی الاسد نیروهای آمریکا مستقرند و سربازان عراقی را آموزش می‌دهند. سازمان ملل متحد گفت تلفات در میان اهالی آسایشته افغانستان سال گذشته 22% افزایش یافته است که این در 5 سال گذشته مشاهده نشده بود. دفتر سازمان ملل در افغانستان روز 18 فوریه با نشر گزارش گفت سال 2014 در افغانستان 10548 نفر کشته شدند که 2111 نفر بیشتر از سال 2013 است. تلفات در میان مردم آسایشته افغانستان به سبب بیشتر شدن درگیری‌های زمینی و استفاده از موشک در محله های اهالی نشین بوده است. نیروهای آمریکا و ناتو آخر سال 2014 ماموریت جنگیشان را در افغانستان خاتمه دادند و مسئولیت تامین امنیت به دوش نیروهای افغان گذشت. جزئیات بیشتر در صحبت در ادامه برنامه. پالاتای پایانی پارلمان قزاقستان از رئیس جمهور نورسلطان نظربایف خواست که سنه انتخابات زودرس ریاست جمهوری را در کشور تعیین کند. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان به سال 2016 برنامه ریزی شده است، ولی انجمن خلق قزاقستان یک نهاد مشورتی خواست که انتخابات امسال برگزار شود. و مسئولان طرح پرسر و صدای فرستادن انسان به سیاره مریخ 50 زن و 50 مرد را برای شرکت در این برنامه انتخاب کردند. بعد اعلان این برنامه 202 هزار نفر داوطلب برای سفر بی بازگشت به مریخ عریضه دادند، ولی تنها 100 نفر قبول شدند. برنامه مذکور را بس لانسدورپ یک صاحبکار از هلند سرمایه گذاری می کند. بر اساس این طرح باید اولین انسان ها مرس را فتح کنند و در آنجا زندگی کنند. اگر همه چیز درست پیش رود، از سال 2025 هر 2 سال 4 نفری به مریخ فرستاده می شوند، تا زمانی که شماره ساکنان این کره به 40 نفر برسد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
шаҳр ки моро меҷояд
инҷо меёбад.
Аз ҳафти бегоҳ то 11 шаб ба вақти душанбе
рӯи амвоҷи кӯтоҳи 21 ва 45 метр
баробар бо 7475
ва 11975 кГц.
Барномаҳои бомдодӣ аз соати 6 то 9 субҳ
ва аз 3 баъд аз зӯҳр то 11 шаб
дар маҳвораҳои Азиясад ва Хотбурд
ва соати 3 то 5 рӯз дар моҳвораи Ямал.
Пахши зинда дар интернет ва телефонҳои ҳамроҳ
ozodi.tj ё ozodi.org.
моро пайдо кунед,
пушаймон намешавед
ва хушҳол мешавем агар маҷалаи хабариро ҳам дар вебсайти ozodi.org бишнавед ва назарандишҳои худро ба мо бигӯед, аз ҷумла дар бораи ин гузоришҳои барнома. Додстонҳо ва дигар мансабдорони баландпояи ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон чаро барканор шуданд? Додгоҳи Тоҷикистон 13 нафарро бо гуноҳи узвият дар як созмони ифлотгарову террористӣ ба зиндон маҳкум кард. ҷанҷол бар сари бозори инҳо ба марҳилаи нав кашид, раиси пешини бозорро ба додгоҳ кашиданд. талафоти мардуми осоишта дар Афғонистон бо айби Толибону дигар тундравон зиёд шудааст. он гуна ки дар хабарҳо ҳам гуфтем, баъди нишасти шӯрои амнияти миллии Тоҷикистон бо ҳузури раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон, чанд мақоми баландпоя аз вазифаҳояшон сабукдӯр шуданд. бар асоси иттилои дафтари матбуоти риёсати ҷумҳурӣ, аз ҷумла Абдуқодир Муҳаммадиев муовини аввал, Ҳабибулло Воҳидов, Абдуррашид Кишварзода муовинҳои Додистони кул аз мақомҳояшон барканор шуданд. Абдулло Яшур ҳамкори мо дар Душанбе дар бораи тағйироти дигару сабабҳои эҳтимолии ин тағйирот گزارش می‌دهد.
پس از انتقاد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای امنیت، پراکورور دوشنبه و دادستان‌های سغد و خطلان و بدخشان و از مقام‌های خود برکنار گردیدند. جناب رحمان که در این جلسه بیشتر از فساد مالی صحبت می‌کرد، از کار دادستان‌ها ناراضگی کرد و به یوسف رحمانوف، دادستان کل دستور داد تا همه معاون‌هایش و دادستان‌های ولایت‌ها را عوض کند. دفتر مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفت با فرمان نوی یوسف رحمانوف 18 فوریه در اساس سپارش رئیس جمهوری تاجیکستان قربان شریفزاده دادستانی ولایت سغد، سراج الدین نورزاده دادستانی ختلان، محمد اربابزاده دادستانی بدخشان و میرزا شریف شریفوف از وظیفه دادستانی دوشنبه آزاد گردیدند. عادل کریمزاده مسئول اداره دادستانی کلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا رجب علی یولداشف یاردمچی کلان دادستانی کلی تاجیکستان به حیث اجرا کننده پراکورور نوی ولایت ختلان به کار شروع کرده است. همین طریق به گفته کریمزاده دادستان های سغد و بدخشان و شهر دوشنبه هنوز تعیین نشدند و وظیفه آنها را موقتا معاونانشان اجرا میکنند. وی افزود
کلان کانون کانستانی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات پراکورور جمهوری تاجیکستان من ماده 14 با وظیفه تعیین و از وظیفه آزاد کردن پرکورور جنرالی و معاونان او من بعد دیمشته اومده پرکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان دارای معاون یکم و معاونان روشتی آنها از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با رضایت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با وظیفه تعیین و از وظیفه آزاد کرده می شوند.
با گفته کریمزاده بر اساس ماده 14 قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره پراکوراتورا تعیین و آزاد نمودن معاون اول و معاونان دادستان کل با پیشنهاد رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی صورت خواهد گرفت. ضمن امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت خطاب به دادستان ها گفت اینقدر قصر و کوشک ها را از کدام حساب بنیاد کردند و افسود دلایل های در دست دارد که مقامدارها علیه مردم پرونده ساخته باز میکنند و از آنها پول میستانند. رئیس جمهور دادستان ها و دیگر منصبداران را همچنین به این عیبدار کرد که از مقامات محلی با فشار قطعه زمین تمام میکنند و حتی چهار رئیس جماعت از ترس تعقیب آنها به روسیه فرار کردند. و ای گفت
از خودی کارمندی پراکوراتورا دست به روسیه با زمین فروشید برازه که سه تا کارمندی اگه نظارت مالی با روسیه داخل خودی شهر انسانی همکنی دست گرفت کردشون با پراکورور در یک جایی او کارمندی پراکوراتورا نمیبینید، نمیدونید، چشماتان کور میکنید، گوشاتان کر میکنید، اکثریت از ارالش هست. برای همین این پرابلم از بین نرفت.
انتقاد رئیس جمهور از دارایی های شبه برانگیز دادستان ها در حال است که به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان معاش میانه دادستان ها 1000 سومانی را تشکیل میکند. در همین حال در عرفه انتخابات پارلمانی برگزار شدن این جلسه و نمایش سرزنی شدن مقامداران حفظ حقوق از سوی رئیس جمهور طریق تلویزیون های دولتی اندیشه های را نیز خلق کرد که این همه از یک معرکه پیش از انتخابات بیش نیست و رئیس جمهور همین طریق برای حزبش در انتخابات میخواهد بیشتر خال سیاسی به دست آورد. اما سیمیدین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی ایندم میگوید در عرفه انتخابات اتفاق افتادن جلسه شورای امنیت یک امر تصادف است، چون که به تاکید وی آشکار کردن مواردهای رشوتخوری در عرفه انتخابات برای رئیس جمهور هیچ خالی سیاسی نمی‌آورد. وی گفت:
من تا جای با صمیمیت سخنهای پرزیدنت باور کردم و فکر میکنم که این مسئله بکن جای تشویشی سخت و نگرانی دارد. وقتی نامگوی چاربینی ها در برابر این برزه با فساد رفت، من تنها شنیدم که دعوت ها بودن که باید صاف دیلانه و دولت و ملت خدمت کرد. همین چیز اساس است برای اون که خلاصه برداشته شود که حکومت راهی مبارزه با فساد را نمیدوند.
جناب دوستوف افزود اگر به نزدیکی از سوی حکومت میخانیزم های سمرناک برای برطرف کردن کروپسه روی کار آورده نشود، مسئولان به زودی این دستورهای رئیس جمهور را فراموش خواهند کرد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برکناری تعدادی از رهبران مقامات انتظامی تاجیکستان.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
واقعا ما رو در مهمیر با نام رادیو آزادی پیدا میکنه، در فیسبوک با نام آزادی. دادگاه شهر خوجند مرکز ماموری ولایتی سوخت 13 نفر را با گناه افرادگرایی و عضویت در یک سازمان تندرو به 9 تا 12 سال زندان محکوم کرد. این گروه به گفته مقامات امنیتی تاجیکستان نیت داشتند بعضی از جوانان تاجیک را از راه فریب به جنگ سوریه بفرستند و در داخل هم مردم را به سرنگون کردن حکومتی قانونی دعوت میکردند. معصوم محمد رجب همکارم از شهر خوجند گزارش میدهد.
مرافعه دادگاهی این افراد در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند برگزار شد و دو رهبر این گروه 13 نفره به 12 سال زندان و افراد باقی مانده از 9 تا 10 سال روانه زندان شدند. محکوم شدگان همه ساکنان کانی بادام، تنها یک نفری آنها از استرفشن می باشد. افراد محکوم شده از 26 تا 49 ساله اند و دادگاه آنها را در مجموع مطابق 3 بندی کودکس جنایی تاجیکستان، تأسیس اتحاد جنایی، دعوت عاموی برای زوراوری تغییر دادن ساختار قانونی تاجیکستان و تشکیل اتحاد اکستریمیستی عیبدار کرد. با گفته منابع نزدیک به بازبینی این پرونده از دادگاه خوجند، ناظم نعمت و ساکن کانی بادام جوانان این محل را برای اشتراک در جنگ سوریه ترغیب میکرده است و این نفر است که به 12 سال زندان اینک محکوم شد. دادگاه میگوید نعمتوف اولهای ماه نویبر سال گذشته هینی به سوریه رفتن از راه قرغیزستان در شهر جلال آباد این کشور دستگیر و به خوجند آورده شد. دادگاه ناظم نعمتوف را برای تأسیس اتحاد جنایی گناهکار دانست. اما پدری وی ناصر نعمتوف میگوید پسرش اتهامات علیه خود را بی پایه میداند.
من یگان خیانت یا یگان ضررآور کار نکردم و یم هم نیست و خیالم انده نیست، چون که من پدرم پیر، مادرم پیر، سه تا فرزندم حال نابالغ.
مصاحبم افزود پسری 38 ساله اش ناظم نعمتوف از سن 18 سالگی در وطن جای کار نیافته از راه مردکاری در روسیه روزی به دست می آورد و سرابانی آیله خودش و والدین پیرش را بر دوش داشت، اما دادگاه ضمن اعلان حکم این را به نظر نگرفت. نظیر ارتیقوف پدری نعیم ارتیقوف یگانه ساکن استرفشان در گروه 13 نفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سلام میگید که ما یگان چیز با یگان حزب ازون نیما.
وقتی بازداشت کردن گفته بودن که یک گروه بازداشت کردیم گویا به جنگ سوریه دعوت میکنن.
نه این خلو نه.
با گفته نظیر ارتیقوف پسرش آیله دار و صاحب 3 کودک بوده، در یک دکان سبزوات فروشی در استرفشان کار میکرد و سواد پره دینی و اختصاصی هم نداشته است. این 13 ساکن سوخت ماه نویبر سال 2014 از جانب کارمندان شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان در خوجند دستگیر شده بودند. تفتیش پرونده آنها را دادستانی سعود انجام داده است. با گفته دادستانی آنها در حال بازداشت شدند که بعد بازگشت از مهاجرت کاری روسیه با جمع آوری مبلغ برای فرستادن جوانان به جنگ سوریه مشغول بودند. با گفته منابع در دادستانی سعود رهبری این گروه را رهبری محلی جماعت انصار الله نجم الدین شمسی افساکن ناحیه استرفشن بر دوش داشته است. وی 28 ساله بوده، هنگام جستجو کارمندان پلیس از منزل زیستش دو تفنگچه، 85 دانه تیر و یک صدانشان دریافت و مصادره کردند، اما پرونده شمسیف را مقامات برای تفتیش علاهیده جدا کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و عبدالله یک کاربر وبسایت رادیو آزادی در شرح این گزارش معصوم در وبسایت ما نوشته است: از پرکرور جنرالی که نو به این منصب نشست خواهش داریم این گونه پرونده ها را از نو سنجیده ببینند. با گفته جناب عالی، بعضی از نفران در یک جای خالی پرابلم پیدا میکنند و چندین اوله ها را سرسان و سرگردان میکنند. شاید همه این جوانان به محبس نروند، شاید بعضیشان را تربیت کنند، از راه خطا برگردانن. محبس کردن راهی حل مسئله نیست، تربیه کردن کار مشکل ولی راهی بی خطر است. نوشته است عبدالله، و شما هم نظر اندیشه خود را نویسید در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. ماجرای بازار اینام در ناحیه شهری توز به مرحله نو کشید. رحمت الله سعدالایف دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان از برهان عبدالایف رهبری بازار اینام و همچنین نشریه سمک به دادگاه شکایت کرده است. رحمت الله سعدالایف میگوید که نشریه و رئیس پیشین بازار در حق او تهمت و بهتان زدند و باید جبران بزرگ بپردازند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
رحمت الله سعدالایف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان از بالای برهان عبدالایف رئیس بازداشت شده بازار اینام ناحیه شهر توز و هفتنامه سمک نشریه چاپ دوشنبه به دادگاه شکایت کرده، در مجموع از آنها 150 هزار سومانی جبران ضرر معنوی خواسته است. بر اساس دعوای او، برهان عبدالایف باید 100 هزار سومانی و نشریه سمک 50 هزار سومانی پرداخت کنند. حالا بررسی دعوای رحمت الله سعدالایف در دادگاه ناحیه شهر توز ولایت ختلان آغاز شده است. رحمت الله سعدالایف در شکایتش گفت است که گویا عبدالایف و نشریه سمک شان و اعتبار او را پس زده، زیان معنوی رسانیدند. با قبل بزرگ مهریارف، وکیل مدافع برهان عبدالایف، سخن درباره استفاده یک اقتباس از سخنان رحمت الله سعدالایف در صحبت نفر تحت حمایت او و مطلب نشریه سمک می‌رفته است. در این اقتباس گویا سعدالایف در یک صحبتش گفته است در ختلان وی پرزیدنت است. یارف میگوید این حرفا بافته یا دروغ محض نبوده، بلکه با قبل نفر تحت حمایتش که از ماه دکبر سال گذشته در بازداشتگاه قرغان‌تپه نگهداری میشود حقیقت دارد. مسئولان سمک، یکی از نشریه های مرکزی تحقیقاتی ژورنالیستی تاجیکستان، نیز میگویند در حقیقت بحث آنها با رحمت الله سعدالایف برادر بزرگ همسر پرزیدنت ادامه دارد. جسور عبدالایف، سردبیر نشریه سمک، روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفت وقتی سنابر عبدالایف، همسر برهان عبدالایف، به زن پرزیدنت درباره بحث بازار اینا مراجعه کرد، دایر به این مسئله یک مطلب به نشر رسید. در آنجا برهان عبدالایف از زبان رحمت الله سعدالایف گفته است که گویا به قبل رحمت الله سعدالایف وی اظهار داشته است که پرزیدنت ختلان است و امام علی رحمان پرزیدنت دوشنبه. مصاحبی ما افزود آنها حتی پیشنهاد کردند که می توانند ردیه نویسند و شرط دهند که در حالت احساس این حرفا را زدند و در صحیفه سمک چاپ خواهند کرد، ولی آنها هیچ واکنش نشان ندادند. میگوید جسور عبدالایف، این دعوای رحمت الله سعدالایف در حالی است که هفته گذشته ریاست امور داخلی ولایت ختلان علیه برهان عبدالایف رئیس بازار اینام که از آخرهای ماه دکبر سال گذشته تا کنون در بازداشتگاه موقتی قرغان‌تپه نگهداری می شود، بر اساس دو ماده کادکس جنایی عیب اعلان کرد و برای تشکیل سوختار در بازار اینا متهم می شود. به نقل وکیل مدافع کارمندان امور داخله هاشم رضوانوف، یک ساکن ناحیه شهر توز را در مرکز بازار اینا با 10 باکلاشکه بنزین در داخل یک خلطه بازداشت کردند که هنگام بازپرسی گفته است او را حاجی برهان دستور داده است تا بازار آتش زند. بر اساس این نشان داد علیه برهان عبدالله پرونده باز شده بود، اما وکیل مدافع برهان عبدالله آن را به اساس دانسته شکایت کرد و تفتیش دوباره قضیه را مفتشان امور داخلی خطان انجام دادند. بحث بازار اینام در شهر توز ولایت خطان زمانی روز زد که صنوبر عبدالله و همسر برهان عبدالله به حیث مالک این بازار ادعا کرد که محیب الله صدالله دادر عروس دیگری رئیس جمهور قصد کشیده گرفتن بازار را داشته است. بعدن وکیل دفاع صدالله اعلان کرد آنها نیز در تأسیس و فعالیت بازار سهم دارند و تنها میخواهند مالکیت خود را از خانواده عبدالله جدا کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من توحید سفر شما رو همراهی میکنم. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، سازمان ملل گزارشی رو درباره تلفات مردم آسایشته در افغانستان نشر کرد که نشان میدهد هلاکت غیر نظامیان در کشور همسایه تاجیکستان نظر به 5 سال گذشته زیاد شده است. سبب اساسی جان دادن مردم بیگناه هم طالبان و دیگر تندروان بودند. در این باره صحبتی داشتم با جمشید حبیب زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، و نخست از او جزئیات بیشتری گزارشی سازمان ملل را پرسیدم.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به گزارش تازهش گفته که وفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی نسبت به 5 سال گذشته در افغانستان در حد بالای قرار داره. بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 10548 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نیکولاس هایستن، نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان، روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش در کابل گفت یافتای اونا نشان میده که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی در مقایسه به سال 2013 22% افزایش یافته. بله.
عامل های افزایش تلفات در بین مردم ملکی افغانستان چی بوده؟
پیش از اینکه به دلیل افزایش اشاره بکنم، میخوایم بگویم که بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 3699 فرد ملکی کشته و 6849 تن دیگه زخمی شدند. به گزارش همچنان آمده که از سال 2009 به این سو مجموعاً 47745 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در پاسخ به سوال شما میخوایم بگویم که جورج گنیون، مسئول بخش حقوق بشر یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، در این نشست خبری گفت که در سال 2014 میلادی درگیری و عملیات نظامی در ولایات هلمند، کنر و فاریاب بیشتر راه‌اندازی شده و به همین دلیل میزان تلفات هم در این ولایات افزایش را نشان می‌دهد. به این گزارش یونما عامل 72% تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی مخالفین مسلح، 14% نیروهای دولتی، 2% نیروهای بین‌المللی، 10% منازعات نامشخص و 4% دیگه هم عوامل مختلف خوانده شده.
در این گزارش آیا گفته شده است که مردم بر اثر ترکش کشته شدند یا در نتیجه درگیری ها یا چیز دیگر؟
به علاوه جنگ های رودرو که در کل عامل 34% تلفات در افغانستان می باشه، انفجار مواد جاسازی شده، حملات انتحاری، ترور و حملات هدفمند از جمله از باب افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان در این گزارشی که به نشر رسیده بوده است.
جمشید حبیب زاده، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد، از کابل صحبت میکرد. و در ماه انور سال جاری بیشتر از 800,000 پتنت مهاجران کاری در پایتخت روسیه شهر مسکو بیکار کرده شده است. قانون های نوی روسیه مهاجران کشورهای خارجی به ویژه مهاجران تاجیک را بار دیگر به مشکل روبرو کرد و سرگردان کرد. در این باره همکار ما نور محمدی خالزاده گزارش میدهد.
با نزدیک آمدن ماه مرد و مشکلی دریافت پتنت، احتمال دارد صف مهاجران غیر قانونی در این کشور باز هم بیشتر شود. سوال این است که این گروه بزرگ مهاجران غیر قانونی برای دریافت رزق و روزی با کجا خواهند رفت یا خود را با کجا خواهند زد؟ سلیمان شاهزاده تحلیلگر امور مهاجرت و عضو شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید
متاسفانه اون قانونایی که در ماه ژانویه قبول شدند اونا بسیار وزنی برای اجرا کردن است برای مهاجران. عین اون خودی کارکنان مهاجرت فدرالی روسیه هم نمیدونن از همین توپیک حقوقی چه خیر براین.
با گفته جناب شاهزاده امکان دارد در سراسر روسیه یک بار حدود 2 میلیون مهاجری کاری در وضع به حقوقی قرار بگیرد. باید مؤسسه ها و نهادهای ضدخل روسیه مشکلی چنین مهاجران را حل کنند. این وضع را در همه نهادهای روسیه می دانند، ولی در این میان مسئله های مالی و درآمد از حساب مهاجران باعث ضدیت حکومت های محلی و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه شده است. برای مثال به قول مصاحب ما چنین مبارزه شدید میان شهرداری مسکو و خدمات فدرالی مهاجرت ادامه دارد. مسکو می خواهد های مهاجرت را در اختیار خود بگیرد و درآمد در جیب خودش ماند، ولی طبق قانون پول مهاجران باید در اختیار خدمات فدرالی مهاجرت روسیه باشد. سال گذشته از حساب فروش پتنت روسیه تقریبا 1 میلیارد روبل درآمد گرفت و امسال نیز امید دارد که مبلغ کاهش نخواهد یافت، وگرنه چی ضرورت بود پتنت های ماه های نوامبر و دکمبر سال گذشته را در ماه ژانویه سال جاری با گذاشتن شرط و شرایط های اعلان نشده باطل اعلان کنند. هر کدام از این 800 هزار پتنت بیکار شده در مسکو با نرخ 10 هزار روبل فروخته شده بود. حالا تحلیلگران بیشتر از پیامد مشکلی دریافت پتنت و با مهاجران غیر قانونی تبدیل یافتن گروه از شهروندان تاجیکستان و همسایه هایش می اندیشند. آنها حدس می زنند که ناکامی و نومیدی می تواند مهاجر غیر قانونی را به چند راه ببرد که جنگ های سوریه و عراق پیوستن به صف جدای خواهان در شرق اوکراین و خدمت در لگیون خارجی ارتش روسیه از جمله آنهاست. اندری گروزین مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه روسیه در امور کشورهای مشترک المنافع گروه های جنایت پیشه را جای مناسب برای فعالیت آنان می داند که به مهاجر غیر قانونی تبدیل می یابند و تجربه جنایی هم دارند. شرق اوکراین و شرکت در جنگ های این منطقه نیز از مد نظر دور نیست. سلیمان شاهزاده و اندری گروزین پیوستن مهاجران ناکام به صف جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین را در صورت روبرو شدن به ناامیدی امکان پذیر می دانند. سؤال به میان می آید که اگر شهروند تاجیکستان در شرق اوکراین در صف جدای خواهان جانبدار روسیه بجنگد، قانونهای کشور آیا با او جزا پیشبینی می کنند یا خیر؟ امیرقل عظیموف رئیس کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت پارلمان تاجیکستان می گوید
تا امروز در این باره ما معلومات نداریم، معلومات دقیق و در حالتی پیدا شدن مانع، در حالتی پیدا شدن مسئله، البته این مسئله هم از طرف ارگان قانون برای تاجیکستان بررسی میشد، ممکن که تغییر الهه با بعضی قانونگذاری داخل شود.
اندری گروزین میگوید با گذشت مدت از ماه مارس روشن خواهد شد که مهاجران غیر قانونی برای رزق و روزی خود را به کجا خواهند زد. شاید به گفته وی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با گذاشتن چهارچوبه های زمانی مهاجران را به هراس می اندازند و سپس یگان شرط دیگر پیشنهاد می کنند تا مهاجران غیر قانونی شکر گویند و باز هم برای پتنت دیگر یا جریمه پول دهند و با دریافت کاغذهایی که حجت نام دارد و بودجه روسیه بحرانی کمک کنند.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزارم که حوصله کردید تا این لحظه با ما بودید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود، از این رو با ما بمانید.
آزادی